بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین. بحث در این بود که در صورتی که از زنا فرزندی به وجود آمده باشه، آیا این هم مثل جاهای دیگه از لحاظ نسب و ارث مثل اونهاست یا فرق داره؟ فقهای ما طبعا در اخبار معتقدن که تفاوتی هست بین فرزندی که از زنا به وجود آمده باشه با فرزندی که از نسب شرعی به وجود آمده باشه. اونجا که از نسب شرعی است ما خواندیم احکام شه، اما اگر فرزندی از راه زنا وجود آمده باشه از لحاظ ارث با پدرش و بستگان پدرش، مادرش، بستگان مادرش، از لحاظ ارث چطور خواهد بود؟ خب اینجا چند تا روایت داریم که عرض کردیم، بازم عرض میکنیم. اجتهادن باید ببینیم که ما از این روایات چه استفاده میکنیم، فقهای ما از این روایات چه استفاده کردن. البته مسئله ما بین ما و عامه هم باز اختلافیه، برای اینکه عامه معتقدن بعد از اینکه زنا صورت گرفت از طرف مرد و زن، اون کسی که ولد و زناست از مادرش ارث میبره ولی از پدر ارث نمیبره. اینجا را مثل ملاعنه قرار دادن در نظر عامه، مثل ملاعنه. در ملاعنه اونجایی که مرد نفع میکنه که این فرزند از آن به وجود آمده باشه ولی زنش ادعا میکنه این فرزند از تو به وجود آمده، اینی میگن بهش لعان، که در فقه ما بابیست، آیه هم در قرآن داره. خب اینا مراجعه به حاکم شرع میشه. بعد از اینکه چند تا قسم مرد بخوره و چند تا قسم زن بخوره، در اینجا بین اون مرد و زن دیگه فاصله به وجود میاد و این فرزند از مادرش ارث میبره. تمام ارتباطی که در جای دیگه با مادر برقرار ولی از حدت که ارثه بره ارتباط با پدر قطع میشه. عامه معتقدن که ولد زنا هم مثل همون ولد ملاعنه است که در کتاب المغنی رو داد کردن جلد هفتم ذکر میکنه. خلاصه اینطور معتقدن که اونا معتقدن که بین ولد ملاعنه و ولد زنا فرقی نیست، همونطور که در ملاعنه از طرف مادر اون ارتباط برقرار نسب و اینطور چیزا و همینطور ارث، اینجا هم میگن اینطوره، ولی فقهای ما میگن نه، تفاوتی هست بین ملاعنه و ولد زنا. ولی ملاعنه ما هم قبول داریم، حتی مادر بعد از اینکه اون جریان برقرار شد، فیکه حاکم شر قسم ها انجام شد، ما معتقدم که طرف مادر اون ارث و اینا هست، این ملاعنه اینطوره. ولی زنا میخوان بگن که از طرفین، هم از طرف اب هم از طرف ام، ارتباط به کلی قطعه. ولی خورم مستدر چند تا باز ما توضیح میدیم. در قواعد فقهیه علامه بجنوردی جلد چهارم، علامه بجنوردی قواعد فقهیش هفت جلد اون چه بنده دارم، اما در جلد چهارم یه قاعده ذکر میکنه جز قواعد دیگه، قاعده الولد للفراش و للآخر الحجر. حدیثی از پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله به همین عبارت مأخوذه، اون را مدرک یک قاعده قرار داده، قاعده الولد للفراش. هر کجا که امر دایر باشه، این فرزند از این پدر به وجود آمده یا از راه زنا به وجود آمده. هر کس که صاحب فراش، فراش کنایه از صاحب فراشه، صاحب فراش اون شوهره. الولد و للفراش و للآهره، اگر ادعای زنا بشه، الحجر رو به اون سنگ باید بزنه، یعنی چیزی نداره. یعنی که دیگه قاعده، قاعده چهارمه، ببخشید جلد چهارمه قواعد فقهی علامه بجنوردی در ذکر قاعده الورد و للفراش و الاخر الحجر. اون جایشان اینطور میگه، چندین صفحه بحث کرده، ازا کان از زنا من طرف رجل و المرأه، از طرف هم مرد و هم زن زنا صورت گرفته، فالبلد لا یرث من کل واحد منهما، ولد نه از طرف پدر نه از طرف مادر ارث نمیبره، لا یرث ارث نمیبره، و یکنون لغیتن. گفت این کلمه در مجمع البحری نم، لغیتن لام، لام جر، قیه در قرابر رشده، یعنی این کار برخلافیه. ولی کنون لقیتن، اون بچه مل راه زلالت نه راه رشد. لقیتن من طرفین. خب ایشان حالا میگه آقای بجنوردی در ارث مسئله مسلمه، تحت روشنه، شما میگه، اما در غیر ارث چطور؟ مثلا نسب به طور منطقی که اون مرد اوند دختری که از زنا به وجود آمده بگیری، دختر خودش میگه، چون این نسب منطقی شد دیگه، اون که باست بود برای حرمت و اینا، همش نسب بود، حرمت هر امهات کن، بنات کن، عباد کن، امهات کن، خالات کن، اینا همش در نسب، تفریه بر نسبه. ولی وقتی که این روایت دار باشن که نسب منتفیه، نسب که منتفی شده، اون چه متفرع بر نسبه اونا منتفی میشه. ایشان میخواد بگه که در ارث، بله در ارث توارثی وجود نداره، اما در غیر ارث، در غیر ارث، چون روایتشان میخوانیم بیشتر در ارثه، در غیر ارث مثل نکاح و امثال اینها، فقط بیاننا انه یلحق بهما، ما میگه بیان کردیم آیه بجنوردی این در غیر ارث با اون پدر و مادر برو و از راه زنا ارتباط داره. اون خب نمیتونه دیگه اون دخترش از راه زنا با اون ازدواج کنه، حرمت نکاح محارم تا کل محارم، این نسب منتفی شد از لحاظ ارث، اما اون نسب که تأثیر داره در نکاح محارم، اون حرمت سر جاش هست. حتی فز زنا من طرفین، یه وقت زنا از یک طرفه، طرف دیگر وطیه به شبه هست، اون شبه مثل نکاح اصلی است، اما اگر از هر دو طرف زنا هست، ایشان معتقدن که این فقط تأثیر گذاره در ارث. زنا اگر به وجود آمد با اون ترتیب، فقط در ارث تأثیر گذاره، اما در غیر ارث نه، در اون محرماتی مربوط به محارم اینا. ولی مگه براکن ظاهر المشهور و بعض الروایات و ان الشارع القى النسب في الزنا. خب ظاهر شرایع همین بود، کلام امام همین بود، در مفتاح الکرام هم جلد 24 که شرح قواعد علامه همین بود، صاحب جواره همینطور. اینا معتقد که نسب در اینجا ملغاست که اندم یکنه. خب اینا که بگن نسب در اینجا نیست، مثل هم بیگانه میشه دیگه، توارثی که نیست، سایر جا هم مثل هم بیگانه است. اون مرد میتونه همین دختر خودش را ازدواج کنه مثلا، فار امثال زاله. بنابراین فقهای ما مثل محقق در شرایع عبارتشان خواندیم، و همینطور علامه در قواعد، اینا فحول فقهای ما هستن، علامه در قواعد صاحب جواهرم که شرایع را شرح کرده، صاحب مسالک هم شرایع شرح بکنه. خب اینا همش هم بخوان بگر بگین نسب اینجا منتفیه، نسب که منتفیه بشه دوتا بیرسه بیگانه میشن، نه تنها ارث نیست بلکه مثل بیگانه است دیگه، ازدواج همش هم جایزه. اونا اینطور میخوام بگم دوش که من که میگم چون رمزت دارید بنویسید، به این که ما بگه خب بنوشتید، اگر که اون شما بگیم نوشتید و ما رو مطالعه بکنم اینجا بخوانید برای آقایان دیگه. خب بلخه اینا بخوان بگن که نسب در اینجا منتفیه. اما چند نفر از فقها، امام هم مثل همینا گفته بود، گفته بود بگن شارعی اینجا نفی نسب کرده. خب نفی نسب هم فرق میکنه با چه غرضی باشه. یه وقت مثل حضرت نوح که تقریبا 80 صفحه در جلد دهم تفسیر المیزان آیت الله طباطبایی علی الله مقامه 80 صفحه درباره نوح بحث کرده، مطالب زیادی وجود داره. اونجا گفت انه لیس من اهلک انه عملا غیر صالح، پسر نوح با بدان بنشست، خالدان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. خلاصه اونجا هم داره برای این که قال یا رب ان ابنی من اهلی، چون خداوند به شو کشی که ساختی تو را با اهل خودت با چند نفر از اصحابت نجات میدیم. نوح هم نجار بوده، کشتی درست کرد و کشتی سوار شدند و فهد حجی بهم فی موجن کل جبال، موج دریا برخواست میزه کوخا ولیکن کشتی روی اونا حرکت میکرد. بعد گفت یا رب به نبنی من اهلی، دید پسرش تو کشتی نیست. گفت خب شما قول داده بودی پسر من هم، یعنی اهل من هم نجات پیدا کنن، ولی پسرم اینجا نیست. خداوند گفت انه لیس من اهلک انه عملا غیر صالح، اونجا نفی کرد پسر بودن را. غرض در اونجا از نفی کردن این بود که قول داده بود پسری که با پدر هماهنگ باشن صالح باشن اون را نجات بده، ولی این پسر منافق بود، پسر نو با بدان بنشست منافق بود. اونجا نفی از جهتی است که این اون صالح بودن نداره. آیا در مغنانفی این طور نیست؟ در مغنانفی غرض اینه که آیا نسب نیست یا ارث نیست؟ صاحبش شرایع مثل محقق و از فقهای بسیار بزرگ ماست، علاوه در قواعد اینا قائلن بکنه نفی نسب را کرده. امام هم مثلا میگفت نسب نیست، نسب که نیست دیگه مطلب روشنه، ارث که نیست معلومه، اما سایری چیزا اشکال نداره، نسب نیست دیگه ازدواج و فنا فنا اینا. ایشان میفرمان به این که علامه بجنوردی در جلد چهارم مطلب دارید بیمیسی بدابه، علامه بجنوردی اون چه من بگم امروز اونو بفهمید، علامه بجنوردی در جلد چهار میفرماید، من نقل قول دارم بکنم، اگر زنا از طرفین باشه بله ارث نیست، ارث میگه نیست، اما در غیر ارث قد بینا انه یلحق بهما، اما در غیر ارث این مطلق به در مادره به نسبه لابان که حرمت نکاح محارم حتی فزدنامت طرفین اونجا غیر ارثه. در غیر ارث نسب نفع نکرده، فقط در ارث هست نسب نفع کرده و نیست. حاضر لذی اخترنا ولیکن ظاهر المشهور و معذر روایات و ان شارع القن نسب، ظاهر مشهور به محض روایات نشارس نسب را لغو کرده التزام به ذالک مشکلان جدن. ایشان میگه مسئله اصلا اجتهادی است، ایشان میگه ولی ملتزم بشیم به اینکه نسب به طور کلی نیست و آثار نفی نسب و بیگانگی مشکلی، خصوصا به نسبه الى نکاح المحارم که تزویج البنت من از زنا و الاخت من از زنا، این در قواعد فقهیه علامه بجنوردی جلد چهارم بود که به عرض محترم رسید. تتمه داره. در مستند شیعه، مستند شیعه مال نراقیه. خب نراقی از فقهای بزرگ ماست دیگه، مستند شیعه هم که میخواست یک کتاب بنویسه مثل جواهر این دمال بحث ما در جلد 19 همشه، در اول بعضیشو ننوشته. به نراقی کسیست که شیخ انصاری 4 سال رفت در کاشان ماند و پیش نراقی درس خواند. این خودش خیلی مهمه. بعد از این شیخ در نجف درس شریف علما و فقهای نجف و کربلا دیده، آمده بعد ایران و بعد رفته تهران، اونجا هم باز فقهای بودن، بروجرد رفته، اصفهان رفته، حالاتش عجیبه که میخواسته که به این فقها را هم را ببینه، از مکتب اینها، از درس اینها استفاده کنه. بالاخره تارو در کاشان در عهد نراقی پیکر کرد. 4 سال در کاشان مانده رئیس نراقی. خب نراقی خیلی بزرگه. نراقی پیغمبر ولایت فقیه هم یکی از پیغمبر دار سقوط ولایت فقیه را عنوان کرده در کتاب عوائد. عوائد مالانه همین است. و بنویسید مطلب دارید بنویسید جانم، بنویسید بابا من اذیت نکنید، مطلب دارید بنویسید. نراقی خب بالاخره بله نه بیان میشه جان من مطلب دارید بیان میشه دوران میخواد بگید بیان میشه بخونم اینو چیه دیگه. خب بخونم خب عادت کردن بعضی ها مطلب بد میکنن. شما نمیدین درس نگفتید، درس گفتن یه این نفر مثل که پی ریخته دیواره که پیاری بارا میخواد سخبه، وقتی درس شما چون نمیسته هم از آن دیوار باید برای دوباره دیوار دور چی در اشکال کردن. اگر اشکال مهم باشه بله، اگر مهم نباشه اینطور زحمت زحمتی ایجاد میکنه برای مدرس، برای گوگنده. بله خب بیان بشه تا ببینم چی میخواین بگین دیگه. بله خیلی خوب اصلا بیان که نراقی همون کسی است که خب باید حالات فقها رو دانستن خیلی مهمه. اون وقتی جنگی بین ایران و روسیه انجام شده بود اینا، خب خیلی جنگ مهم بود، تا جنگ مهم بود، حمله دشمن به ایران در زمان میرزایانی بوده و صابریاز بوده و دوتا حمله بود و اولی به عهدنامه گلستان ختم شد به ضرر ما، دومی به عهدنامه ترکمنچای ختم شد به ضرر ما. علما لازم دانستن در جبهه شرکت کردن، مخصوصا در دوم که خواستن 40 تا مجتهد مسلم در رکاب سید محمد مجاهد که اون خیلی بزرگ بود و حرکت میکردن. و نراقی کفن پوش از کاشان آمد پیش این آقای سید محمد مجاهد. خلاصه که خیلی مرد مهم نیست ایشان، نه همان صاحب نراقی، همان صاحب معراج الساده است که پدر صاحب جامع سادات این پس این ملا احمد نراقی، ملا محمد نراقی. خلاصه و یک نفر فقیه این قدم در قلمی باشه بر روز نوشته لازه ساده لازه قلم هم روز دیگه خیلی مهمد در مستند شهده 1936 در زمین بحث از واسط ولد از زمان و عدم زمین بحث یکم بگن که محیص دو در مقنن و عده گفتم که با مادرش ارتباط برقراره، ارسم میبره از پدر نیبره، همون رو اختیار میکنه، مثل ولد ملائنه میخواه بشه. این رو مثل ولد ملائنه میگه، میگه ولی ما که از صدوق و اینا رسو امو و اقاره یرسو هم ولی خب وقت بعد که بر مسئله تو اندی مشکلتون و امکان قبول تو بر من قرب و قبول صدر رو تو که مثل ملائن است. ایشان میگه طرف مادر نسب برقرار است و ارث و اینا برقراره، از طرف پدر مثل حالا برده ملائن میشه. ایشان رو اینطور اختیار میکنه. منظور این است که مسئله اجماعی نیست. بله البته شرایع است و مسالک است و امام است و علامه است و جواهر و اینا همش که نسب منتفیه، اما ببینید در اینجا همه طور که عرض کردم هم علامه بجنوردی در جلد 4 جلد قواعد که ذکر میکنه، هم مستند شیعه در جلد 19 صفحه 436. خب حالا ما داریم همینطور پیش میریم، میریم چطور میشه. در میان فقهای فعلی ما هم باز آیت العظمه آقای خویی با دیگران فرق داره. امام و اینا گفتم اونجور، ولی کلام ایشان در منهاج الصالحین اینه. در منهاج سالی این کتاب میراث آیت الله آی خویی میگه مسئلتون ولد و زنا لا یرسه ابوه و زانی ولا وان یتقربا به. ابوه و زانی و کسانی که با اب مربوطن مثل اعمام اینطور سکه اجداد پدری ولا یرسهم، نه این با اونا که متقربین پدرن ارتباط قطعه و فی عدم ارث امه زانیه و یتقربا اشکال اون. اما اطراف مادر اونم باز ارث نیست نسب قطع اشکال اون. میگه برایشون مطلب رو روشن نمیخوید میگه اشکال اون منظور اینه. باز دیروز یک مسئله دیگه هم مطرح شد اینجا، اون این بود که اگر مثلا زنا اطراف مرد و زن صورت گرفت دو تا بچه به وجود آمد، خب حالا شما میگید که اینجا فرزند از پدر و مادر رس نمیبره، این دوتا برادر که توأم دو قلوب وجود آمدن اینا هم ما بین خودشان توارث نیست. بله این در کتاب خلاف جلد چهارم که دیروز خواندیم اونم میگه توأم هم همین طورن ارث با هم ندارن. مفتاح الکرامه هم جلد 24 اونم میگه ارث با هم ندارن. چرا؟ برای خاطر این که این زناست اگه قرار باشه زنا که علم نکنه باشه در نسب اثر نداشته باشه برادره. چرا برادره؟ برادر از این جهت برادره که این برادر با اون برادر از یک پدر ریشه گرفتن و از یک مادر ریشه گرفتن، برادر ابوینی، برادر ابی، برادر ام. این برمیگره پدر مادر ریشه، اگر بناباشه اون ریشه قطع بشه که نسب نباشه بله دو تا برادر هم ارتزام نمیبرن دیگه. این است که اینجا ببینیم که در کتاب خلاف که دیروز عرضش خواندیم در مفتاح الکرامه جلد 24 میگه ازا کنونا توامن، اگر دو قلو باشن اونا همینطوره. برای خاطر که بعد از این که نسب قطع شد دیگه خب اینا علت دو برادر برادر بودن مناش اینه از یک پدرن، شاره باید که اون یک پدر اون نسب را که انده میکنه میکنه دیگه برادری نیست که تا اینکه ارث برن دیگه. خب خلاصه مسئله ایست که همین تکرار کردم بین فقها این اختلاف است. حالا این مانده به اجتهاد شما بعد از مراجعه به روایات که از صاحب وسائل قدرش عرض کردم خدمتتان، بعد از مراجعه به روایات که این باب هشتم بود در کتاب فرائض و مواریث وسائل جلد 17 صفحه 566 دیروز من روایتش خواندیم، بازم باید دقت کنید تا به اجتهاد کنید به نظر خودتان ببینیم اون چرا که صاحب جواهر و اونا میگن صاحب مسالک اون اختیار کنیم که امام هم همینطور میگه، یا اونه که نخیر علامه بجنوردی میگه و مستند و شیعه میگن. این دیگه معنی که خودتان باید اون اندازه از لحاظ دقت و فکر اندازه پیشرفت کرده باشید که بتانید خودتان استنباط کنید و نظری اتخاذ کنید. بله خب اینم روایات مربوط بین فکر میکنم که این اندازه بس برای این موضوع کافیست. این امام رضوان الله علیه وارد شدن به یه بحث دیگری که در تحرر الوسیله، اون بحث تلقیح و تلقیح سنائی، یعنی اگر امروز مرسومه که نطرا از یک مردی میگیرن به یک زنی تلقیح میکنن، بعض زنها تو عروض که در حالت عادی بارور نمیشن، یا مرد نمیتوند بارور کنه یا زن بارور نمیشه، ولی اگر نطرا بگیرن تزریق کنن به اون زن این سواری پیدا بکنه، از شوهرش بگیرن از بیگانه بگیرن، اون بیگانه معلوم باشه اون معلوم نباشه، برای مرد معلوم باشه که این کار کردن و اعلام شه شبهه فکر کن از خودشه، برای زنم معلوم باشه. این میشه بحث تلقیح اینجاست. فمن حد تلقیح و تولید سنائیان، امام رضوان الله علیه در تحرر الوسیله صفحه 90 988 اواخرشه فمن حد تلقی و تولید صناعیان، تلقی و تولید صناعی. خب حالا گرفته این نطفه حتی میرسانه به این که اگر حالا معلوم نیست این قد پیشرفت حاصل شده باشه، اگر آمدن مثلا از درخت گرفتن، از گیاه گرفتن، نطفه گرفتن، یعنی به پی برده باشن اون ترکیباتی که اسپرماتوزوئید که در نطفه مرد، اوول در نطفه زن، ساده که نیست این، اینا مثلا پی برده باشن، ببینن که این ماده از درخت هم میشه گرفت، از گیاه هم میشه، از اون گرفتن و بعد تلقی کردن به یک زنی، این زن بچه آورد. این بچه چه نسبتی داره، با چه نسبت داره، چه جوریه، حالا این هم بداره ارث و همه چیزا اثر گذاره، این هم بردن آنجا مثلا بحث کردن، چون برای اینکه این مسائل، شناخت این مسائل خیلی مهمه. اگر وقت باشه یک کلم خواهم بگم، با درس آیت الله طباطبایی عدالله مقام هم رفتیم، یک روز ما رفتیم صبح مسجد سلماسی درس میگفتن، یه مدتی درسش صبح رفتیم، درس اسفار بود، نشانه فرمودن که من دیشب یک کتاب به دست من افتاد، من نخوابیدم و این کتاب دو دفعه مطالعه کردم، خیلی کتاب خوبیست، این کتاب شما هم برید بخرین، ما هم گرفتیم خریدیم، کتاب به نام راز آفرینش انسان. حالا کتاب خیلی خوبه، یک بحثش درباره نطفه میگه، بیاین که این انسان‌هایی که الان در سطح زمین وجود دارن تعدادشان به 5-6 میلیارد در اون زمان 5-6 میلیارد میرسه، این انسان‌ها اول اونقدر کوچک و ریز بودن، اگر همه اینها را میریختی یک انگشتان را پر نمی کرد. اگر تمام انسان‌هایی که الان در سطح زمین زندگی میکنن که ما هم جز اونا هستیم، اون وقتی که در اون ژن، اون وقتی که این در اون رتبه بودن، در درون نطفه بودن، اونقدر ریز و کوچک بودن، اگر همه اینها را در یک انگشتانه میریختی اون انگشتانه پر نمیشد. حالا قدرت خدا را ببین که اون موجودی به اون ریزی را یک انسانی به این شکل در میاره. این است بالاخره حقایق اینه. حالا اگر در نطفه رو به این وسیله مثلا بگیرن، تلقی کنن، نسبش، ارثش چه میشه؟ انشالله بعدن.